الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فرمان نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود. نانحضرت در اول نامه فرمودن این نامه ایست که عبدالله امیر المؤمنین به فرماندارش نوشته است. بحث در عنوان عبدالله بود که علی علیه السلام به خودشون داده اند که عد شد مقام عبودیت مقام والایی است که اساس کمالات انسانی را تشکیل می‌دهد. بعد شد عبودیت برای خدای متعال نسبت به موجودات مختلف است. اگر با دیدگاه عقلی به موجودات بنگریم خواهیم دید که همه آنها به گونه ای خضوع وجودی در برابر یکتای مطلق دارند. دلایل عقلی نسبت به نحوه وجود موجودات نتیجهش کشف چنین حقیقتی است از موجودات. که قرآن کریم هم بر اساس واقعیت این حقیقت رو بیان میکنه که موجودات یک چنین ماهیتی دارند که بنده خدای متعال هستند. از شد بندگی حق تعالی در حقیقت همراه است با درک این حقیقت از موجودات که موجودات هر آنچه را که دارند نشانه ای از ذات مقدس حق تعالی است. و از این معنا قرآن کریم تعبیر آیه می کند که هر موجودی هر چرا که دارد به عنوان آیه از ذات حق تعالی و کمالات وجودی اوست و قهرن هر موجودی از جهت مرتبه وجودی پیچیدگی و ویژگی داشته باشد به همان مرتبه جنبه آیتیت از حق تعالی را پیدا میکنه و به همان مرتبه قابلیت برای اظهار خضوع در برابر حق تعالی را دارد. انسان در بین موجودات از پیچیدگی خاصی برخوردار است که از دو بعد اساسی ترکیب شده، بعد جسمانی و بعد روحی و روانی، که هر یک از این ابعاد احکامی و وظائفی و آثاری دارد. که اگر دقت بکنیم در آیات قرآنی هم ملاحظه میکنیم که میفرماید خدای متعال همه آنچه را که در این عالم است برای شما آفریده، مسخر برای شما قرار داده. اینها هم بیانگر اون مرتبه وجودی انسان می شود. علاوه بر آیاتی که دلالت میکنه که این انسان به طور خاص مورد توجه حق تعالی در وجودش و در غایت از وجودش شده است، در ابتدای خلقت انسان او را به عنوان خلیفه خودش معرفی میکنه و زمینه‌های خلیفه شدن را هم برای او بیان میکنه که ما داده ایم. و آن آگاهی خاص است از خدای متعال و از حقایق عالم. چون حق تعالی در مرتبه خلاصه وجودی غیر قابل تصوری برای ماست که از آن به هستی نامتناهی که کمالات نامتناهی دارد تعبیر میکنیم، جانشین چنین حقیقتی باید به گونه ای باشه که بتواند جامعیت از برای اوصاف کمال و جمال او داشته باشه. لذا ملائکه با اینکه از موجودات شریف خدای متعال هستند، در سیر نزولی این عالم وسائط فیض الهی قرار داده شده اند، به این معنا مقام خلافت اللهی را ندارند، چون از اون درجه آگاهی که انسان میتواند از حق تعالی و حقایق عالم داشته باشد، اونها برخوردار نیستن. خدای متعال چنین ظرفیتی رو برای اونها ایجاد نفرموده. از این جهت انسان برای رسیدن به اون کمال حقیقیش راه خاصی براش معرفی شده که همان راه پیاده کردن عبودیتشه. که از آن به صراط مستقیم تعبیر می کند که از او شروع شده به او ختم پیدا می کند. اون خطی که دو نقطه رو به هم متصل می کنه خط مستقیمه. اون مسیری که مبدأ و معاد انسان را به هم وصل میکنه و انسان میفهمد اولا و در مراحل بالاتر مییابد حقیقت مبدأ و منتهاش رو، همان خط صراط مستقیم. لذا در آیات قرآنی صراط مستقیم به عبودیت حق تعالی تعبیر شده است. در جلسه گذشته عرض کردیم عبودیت از نظر منطق در برابر کسی تحقق می‌یابد تکوینن و تشریعن که اون حقیقت یک دخالتی در وجود و کمالات وجودی برای این شخصی که میخواد خضوع بکند داشته باشه. از این جهت قرآن کریم فرماید که منشأ حقیقی برای هستی و کمالات هستی در همه آنات جز خدای متعال نیست. اون کسانی که پنداشتند بت‌ها یا ارباب غیر حق یک چنین منشئیتی دارن، اینها جز خیال چیزی برای اونها عایدشون نیست. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. مثلا یوسف به همسلولی هاش میفرماید. و همینطور در بیانات دیگه اون وقت این از جهت اعتقادی مسلمه، از جهت عملی هم که انسان وارد میشه بخواهد عملا اظهار خضوع در برابر خدای متعال بکنه، یک معبودهای خیالی سر راه اون میاد. دو معبود خیالی و غیر واقعی در سر راه معبود حقیقی برای انسان لحظن میشه، یکی درونی یکی بیرونی. که بیرونی شارژ میکنه اون معبود درونی رو که در حقیقت در طول هم هستن، دوتا در عرض هم نیستن، هر دو میخوان انسان رو از اون معبود حقیقی جدا بکنن. یکیش هواهای نفسانی است قرآن کریم فرمود که افرایت من اتخذ الهه هوا و ازله الله على علم، آیا میبینی ای پیامبر ما اون کسی را که هوای نفس خودش رو اله خودش قرار داده؟ این در دو جا آمده، سوره فرقان آیه 43 و جاسیه 23. یه توضیح در این رابطه عرض بشه. انسان که تو این عالم آمده، برخلاف سایر موجودات که عرض کردیم، تمایلاتی به این عالم داره. این تمایلات در سایر موجودات هم هست، حیوانات، گیاهان، فقط ملائکه این تمایلات رو ندارن که تو این عالم هم نیستن، از اجزای این عالم خلاصه ترکیب نشدن. منتها این تمایلاتی که برای انسان هست، به صورت طبیعی میخواد انسان رو در همین عالم نگه بداره، در همین عالم زندانی بکنه با گستره خودش. البته عملا انسان نمیرسه به همه این تمایلات رو حتی، اما جهت طبیعی این تمایلات اینه. وقتی که انسان خوردنی ها را دنبالش میره و لذت میبره، به صورت طبیعی میخواد هر خوردنی رو بهره‌مند بشه، ازش لذت ببره، همیشه باشه. اما قهران از خصوصیت این عالم اینه که تضادهایی پیدا میشه، مواد زائده‌ای پیدا میشه و نمیذاره. و همینطور تمایلات دیگر، مقام میخواد، خب میخواد به هر صورت که شده به این مقام برسه. و همینطور تمایلات دیگر، قهرن این تمایلات انسان رو خاضع میکنه در برابر خودش. این خضوع تکوینی رو متوجه بفرمایید. انسان زانو میزنه در برابر این میل به گرسنگیش، هر مقامی که باشه. وقتی گرسنه بشه دیگه با تمام وجود در برابر این جماد زانو میزنه، جماد دیگه. وقتی که قطع شد از ریشه، جماد میشه، یه رشد نداره. وقتی این گندم تو ریشه هست، تا یه حدی رشد میکنه، نبات خصوصیت نباتی رو داره، تغذیه میکنه، رشد میکنه، تولد مثل میکنه. اما که قطع شد، به گونه ای جماد میشه. الان حالا به تمام معنام جماد نشه، به الان به گونه ای جماد میشه. پس ما در حقیقت جماد خور هستیم. حیوان هم چنون، همین که سرش بریده بشه جماد میشه. با مسامحه گفته میشه ما حیوان میخوریم، متعاد چون گوشت خواصی داره که گندم نداره، ما میگیم اقل حیوانی خوریم. درست هم هست، به اعتبار گذشتش میگیم، اما حقیقتش رو که بشکافیم
مگه اینکه کسی همونطوری گندم از میشه بکنه و بجمه. این هم باز بگونه باز جماعت میشه. اینجا که بیاد این دقت ها خیلی کارسازه ها از جهت اعتبار نفسانی. این وجود انسان است که خدا قرار داده، این جماد که میاد در این تحت نفس قرار میگیره این رو نباتش میکنه با مراحل تغذیه که در آن واقع میشه، رشد میکنه دیگه، بله رشد خاص هم میکنه، بدل به خون میشه. خون چقدر خواص داره که این گندم به تنهایی نداره. البته چنین فعالیتی تو حیوانات هم هست، حیوان هم این مسیر رو در جهت تغذیهش میره، منتها اون مسیری که انسان میره حیوان دیگه نمیره. این غذایی که انسان میخوره در نتیجه مبدل به فکر میشه. غذای فکری هم میشه، زمینه برای در حال تفکرات انسان هم میشه، اما برای حیوانات نه، در همون مرحله غریزه میمونه و مسائل دیگر. که غرض نیست که اون حوادش توضیح داده میشد که انسان به گونه ای ساخته شده که وجودن خضوع میکنه نسبت به این موجودات گوناگون این عالم، منتها این خضوع انسان با خضوع حیوانات فرق میکنه. انسان با آگاهی خضوع میکنه، آگاهی خاص. حیوانات این آگاهی خاص نه که این وجود واقعا استقلال داره یا نه. انسان این را میتونه درک کنه که استقلال داره یا نه، استدلال بکنه برای اینکه اینا مستقل نیستن، این بینش براش پیدا بشه که نه، عالم و خودمون همه موجودات فقیر هستیم. اگر انسان به این دیدگاه برسه که نه من مستقلم، بلکه واقعی نیست، عملا که برسه خاضعتر از اون گیاهه، اما ادعاً میگه بله نه من مستقل. این یک جهت تبعیت از هوا و همینطور ایمان هم اگر شخصی داشته باشه که نه موجودات مستقل نیستن، مرتبطن به ذات مقدس الهی، اما در مقام عمل پایبند به دین نباشه، این تمایلات خودش رو دنبال بکنه به هر جد که تحقق پیدا کرد. این هم شعبه دیگری از معبود قرار دادن هواها. اون وقت شیطان میخواد چیکار بکنه؟ جایگاه شیطان چیه؟ شیطان هم جایگاهش همینه که ربط اعتقادی انسان رو اولا از خدای متعال قطع کنه، که انسان به هر حال دنبال خدا نره، معتقد به خدا نشه. که اون مرتبه اول تبعیت از هوا، و در مرتبه بعد اگر هم معتقد شد، حالا به گونه ای، حالا اون اعتقاد کامل که پیوند عبودیه در مرحله اعتقاد با خدای متعال، در مرحله عمل میخواد انسان این پیوند رو نداشته باشه، تبعیت از دین قرار نکنه و پس این دو معبود در طول هم هستند. این معبود بیرونی تحریک میکنه این معبود درونی را که آزاد باش، تو آزاد آفریده شده ای. این دم از آزادی مطلق زدن ها، هاش خیالی کس کنم عملا اینطور نیست. انسان با هر بینشی که باشه یک بنده هایی به خودش میزنه، نزنه دیگران میزنن. پس دم از آزادی مطلق این غلطه، دم از آزادی مطلق از دین درسته. بله اینا آزادی مطلق از دین رو ادعا دارن و خودشون هم دنبال میکنن، اما این که انسان واقعا نحوه وجودش آزاد مطلق باشه که یک بینش فلسفی باشه، این توهم بیش نیست. اینو در بحث ها انشاءالله شما دنبال بکنید، بحث های علمی. اگر به نتیجه غیر از این رسیدید به من در بفرمایید. خب بحث رو که اینطور دنبال کردیم همش بحث ها منطقیه، واقع گرایانه است که واقعیت وجود رو ما داریم بررسی میکنیم. قرآن هم طبق این واقعیت خلاصه به ما حرف میزنه، منطق واقعیت و فطرت است. همان که این انسان را برای بندگی خالصانه خودمون آفرید، چقدر عنایت به این انسان شده، به این انسان چه توجه ویژه‌ای شده است. باید افتخار بکنه با همین توجه. اگر بتواند قدر این توجه و خطاب را بداند چقدر بالا رفت. بعضی از بزرگان فرمودن این تعبیر یا ایها الذین آمنو که به انسانهای مؤمن خطاب کرده برای اهلش یک پروبالی میده که خطاب از ناحیه کیست به کی؟ این تراب و رب الارباب، نظر اوه که منم و لا من نیستم، همش خیالی. یعنی اگر این انسان ربطش رو به حق تعالی قطع کنه همش تو خالیه، همش پوچه. همونطور که سایر موجودان چنینه ها، به تعبیر قرآن کریم اگر ربطش قطع بشه اصلا هیچه، باطله. حقیقت دار بودن این انسان به اینه. صلوات بر پس
الله.
حقیقت دار بودن موجودات و انسان به این است که وجه الله است. اینما تولو فسم وجه الله، میفهمن وجه الله یعنی چی؟ یعنی ما را به خدا نشون میده. خدا متعال که ناظر الله چهره نداره که. چهره شخص وسیله است و ارتباط با خود شخص از این طریق. اگر یک موجودی هر جهتش که نگاه بکنیم راه رسیدن به خودشه، این همه جهتش میشه وجه. ما اعتبارا میگیم این مقابل انسان وجه انسانه، چون با زبان سخن میگه، با چشم میبینه، با گوش میشنوه، این وسیله ارتباط خاصه. ولا معنای دقیق وجه همه این وجوده. از امام علیه السلام سوال میشه وجه الله یعنی چی؟ خوب دقت کنید. حضرت با تمثیل این حقیقت رو نشون میدن. خان هیزم بیا. هیزم میاره. آتیشش میزنه. خان که این وجه آتش چیه؟ به همش دیدی. از اون طرف ببینیش آتش. از این طرف ببینی آتش. از بالا ببینی آتش. از پایین. این مثاله برای بیان وجه الله. یه معنای وجه الله یا معانی دیگه هم داره که همش در طول اینها، ها نه این که جدا باشه منطقه عمیق‌تر میشه. قرض این است که موجودات و انسان وجه الهی هستند، منتها این انسان می تواند وجه اتم الهی بشه. لذا یک وجهی برای این انسان از نای خدای متعال آمده و اون دین. دین وجه الهیه که همه شؤونات دین ما ربط به خدا میده. معنی وجه این شد دیگه، اون حیثیت واقعی از موجود که ما را مرتبط با خدای متعال میکنه. دین حیثیتی غیر از این داره؟ بله. من که به دست من بیفته که من مادیگرا هستم دین رو هم تفسیر مادی گرایانه بکنم، اما حقیقت دین از اون دستورات عام و ابتداییش تا اون دستورات عمیقش جز توجه دادن به خدای متعال چیزی نیست. رضا وجه الهی است و اون کسانی هم که ملتزم به دین بشن اینها وجه بالفعل خدای متعال میشن. خب بحث در این مسئله بود که مسئله عبدالله شدن چه وقت برای انسان حاصل میشه؟ اون وقتی که انسان در جهت خلقتش قرار بگیره، که خلقت انسان به طور خاص خاضع خالص است در برابر خدای متعال. این خضوع خالصانه را با آگاهی اعمال بکنه. فرمود و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا. انسان ها همه مأمور نشدند مگر اینکه مخلصانه بندگی خالصانه خدای متعال بکنند. که از گردیم روند طبیعی موجودات و خلقت انسان چه بفهمه چه نفهمه اون بندگی خالصانه است، منتها این بندگی خالصانه باید با آگاهی باشه که دین آمده است برای انسان که این بندگی خالصانه خدای متعال رو طبق این دستورات پیاده بکنه، طبق انگیزه های الهی پیاده بکنه. دو بعد داره دین، یک چهارچوبه ها، یکی محتوا. چهارچوبه ها دستورات عملی و اخلاقی و محتوا انگیزه ها که اخلاص به اون محتوا و انگیزه توجه میدهد. چون همین که تبعیت از دستور الهی هم میشه، باز شیطان ممکنه بیا برسه به دنیا این کار رو انجام بده. برای الان دنیا برای انسانهای خوب هم رو آورده. باید همه این جنبه ها رو توجه دهم. پس یه رکنه عبودیت خالصانه خدای متعال این است که ما بدانیم خدای متعال و اولیایش در شؤون گوناگون وجودی انسان و زندگی انسان چه دستوراتی داده، و ثانیاً بدانیم اون مارک الهی انجام این دستورات چیه و در مرحله عمل هر دو رو چکار بکنیم؟ دنبال بکنیم. که البته خود اخلاص هم داره مراتبیه، چون انسان یک موجود پیچیده درونش ابعادی داره. فرمودن خودتو متوقف نکن در یک درجه، ای انسان تو به سوی الله حرکت میکنی، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک. از گردیم تربیت و اداره هر موجودی بستگی به مرتبه وجودی اون موجود داره. یه موجود کوچک ساده تربیتش خیلی مهم نیست، اما یه موجودی که پیچیده است، یه کارخونه‌ای که خیلی پیچیده است، ادارهش از یک پیچیدگی خاصی برخورداره. یه آگاهی های ظریفی در اداره آن باید اعمال بشه و یک قدرتمندی خاصی. اینطور نیست ها؟ اساتید فن احال هستن تصدیق یا تکذیب میکنن عوض بنده. از این اداره و تربیت امور صنعتی و اختراعی ما باید بریم به تربیت و اداره امور تکوینی دیگه. این درس ها رو باید بدیم آقا، این تحلیل ها رو بگید، اون عقل های واقعی شکوفا بشه. این عقل هایی که قوانین عالم رو درک میکنه عقل ظاهریه، خیلی خوبه، اما تا ربط این موجودات و قوانین پیچیده این موجودات را به اون مقنن حقیقی و موجود حقیقی ما درک نکنیم، هنوز عقلمون شکوفا نشه. این ربط ها را چی تأمل بکنیم نورانیت باطنمون بیشتر میشه. لذا قرآن کریم همواره ما رو امر به تفکر که مقدمه تعقل است میکنه. اون تعقلی که قرآن کریم میفهمد، نه این عقلی که عقلای این عالم دارن میان اتم رو میشکافن رو با اون قوانینش پیچیدش میرسن. این تازه اول راهه نسبت به دیدگاه قرآن کریم برای انسان. به هر حال انسان به یک مرحله از اخلاص میتواند برسه که اون بنده واقعی خدای متعال فرموده است. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له دینی. بگو ای پیامبر ما به این انسان ها، من مأمور شدم بندگی خالصانه داشته باشم. این بندگی خالصانه رسول خدا صلوات الله علیه و آله در مرتبه بندگی مورد امر همه انسان ها نیست، یعنی به مرتبه ای از ارتباط خضوع آگاهانه به خدای متعال میرسه که حتی این بندگیش رو هم از خودش نمیبینه. خب حالا این بحث امروز به نظر میرسه که کافی باشه انشالله تا این حد. در جلسه آینده انشالله یه مقداری توضیح داده میشه که اخلاص در بندگی به این است که انسان جز انگیزه الهی در تبعیت از دستورات شرع مقدس در شؤون گوناگون زندگی نداشته باشه. لکن بندگی حق تعالی مراحل دیگری داره، اینکه خدای متعال به یک پیامبری میفهمد بهش وحی میکنه بگو انی عبدالله، یا خودش یک پیامبری را به عنوان عبد معرفی میکنه. حضرت نوح علی نبینا علیه السلام انه کان عبدا شکورا، یا سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام. این عبد از این بندگان عمومی نیست. فاوها الى عبده ما اوها، این مخصوص برای تکلیم خاص خودش شده. این باید خیلی خالص بشه، دیدگاهش نسبت به حق تعالی خیلی باید عمیق بشه. نتیجه تا اینجا اینکه مراحل عالی عبودیت بر محور اون دیدگاه‌های انسان نسبت به خودش و حق تعالی دور می‌زنه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق درک معارف گوناگون قرآن و سنت رو عنایت بفرماید و سپس توفیق عمل به این معارف و پیاده کردن این معارف رو عنایت بفرماید. اینکه علی علیه السلام به خودش میاد که هذا ما امر بهی عبدالله، مفهومش یه مقداری کم کم روشن میشه در جلسات آینده انشاءالله. این که به خودش عبدالله میگه و امره، چون بحثا اینجا سعی میکنیم انشاءالله یه مقداری از پرتو به انحال توجه اولیا علیه السلام به این مجلس، نه این که بنده نظر کرده هستم و نه، به حال اینجا محفلی بوده است که سالها معارف گوناگون قرآن و سنت بحث می شده و در حال نشأت گرفته از معارف عمیق مطرح شده از دیدگاه علامه طباطبایی رضوان الله علیه، امام رضوان الله علیه و شاگردانشون و مرحوم ابوی رضوان الله علیه بالاخص بوده است. به ما سعی میکنیم که این مطالب در شؤون گوناگون مطرح بشه، هم مطالب عمومی، گرچه خودم پایین تر از درک های عمومی هستن، و هم مطالبی که در سطوح گوناگون قابل مطرح شدنه که مبین این باشه که به هر حال دین دارای معارف عمیقی است. ما به دین و اولیای دین سطحی نگاه نکنیم. این آقایونی که امروز به عنوان روشنفکر گاهی نظراتی درباره دین و اولیای دین میدهن، مخصوصا اولیای دین، اینا بویی از درکی از دین نبردن، بویی از درک شخصیت اولیاء دین نبود. فهم میکنن که اولیاء دین هم مثلا مثل ما دار یه مقداری درکشون بیشتر. به هر حال اینکه ائمه علیهم السلام چه دیدگاهایی رو معرفی کردن در سخت‌ترین فعالیت ها، اینا شوخی نیست، اینها برنگه این است که اصلا وجودشون عجین شده با این حقایق، اصلا نمیتونه جز این حقایق رو ببینه. شما اصلا تحسین نمیتونی بکنی. این مصائبی که به اهل بیت عصمت طهارت تو این روزها رسیده، زینب کبرا سلام الله علیها، نمونه عصمت الهی، این شخصیت با طناب دست بسته با خانوم های تا دختر اسم ساله امام حسین به یکی ریسمان بسته بشن بیان شهر شام ساعت ها پشت دروازه ساعت معطل بشن برای اینکه یزید ملعون میخواد چراغانی بکنه، یزیدی هم بخواد چراغانی بکنن برای پیروزی ظاهریش. امام سجاد به کند و زنجیر بسته شده برای اینکه دین رو نگه بداره، بفرماید دین منم، دین مرام منه، دین عمل منه. شخص میاد به امام سجاد علیه السلام عرض میکنه آقا شما از کدام اسیرها هستی؟ حضرت اول آیه قرآن رو میخونه، میفرماید آیا آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى رو خوندی؟ بله آقا خوندم، اما این به شما چه مربوطه؟ میفرماید این زبل قربا ما هستی، به گوش شما کردم که این های مش خارجی هستن. آیه تطهیر رو خوندی؟ بله آقا این اهل البیت ما هستیم. اما چقدر فاصله شده بین این پیامبر و اهل بیت، این حسینیست که در دامان این پیامبر بزرگ شده، همین حسین سرش داره بالای دهی قرآن میخونه. معرفی کنی که بابا ما اهل قرآنی. Allahu Akbar.
دست فراق رویم دست فراق رویم دیوان کرده از پشت پرد بس گردید و آج کارم یبلر حسن الگری یبلر
شام یعنی وردگاه دلبران
سلام یعنی سنگ بازی باشم. شام یعنی کاری بر شام یعنی بی ایایی نابکه در بودن اومد تو واقعا شما از کدوم از زیرا هستی شام یعنی گریه های بی صدا شام یعنی مهر و مهر انزوا شام یعنی شادی قوم یهود شام یعنی شادی قوم یهود شام یعنی خنده بر روی کبود شام یعنی برزخ پروانه ها شام یعنی مدفل ویرانه ها شام یعنی امتداد کربلا شام یعنی سجده بر تشت طلا بگم همه در گذشت زدار مخصوصن مرون دمیری فکر ببرم اونقدر آقا بر بودن اونقدر در اون مسیس بر بودن بیفی ایا داره رسما میگه یه مرتبه بر بود با از زن باشا از آنو بگو گفت الله اکبر ازت بر بودن خدا بزرگتر از آنه دیگه بر شود شهادت بر لحظانی در لحظان از لدن را منی و تفضیح کرده اشهد ان محمد رسول الله فرمود یدی اگه محمد جد تو زمه میدونن دروغ میگی اگر جد به ما جد را با بچه های رسول الله این خونه کردید حسین جان
مقام معزن رهبری از درمان گم و کوتاه مگردان
همه یه در گذشت رازین و خاتونشون شاد بفرمان. اما دادرین اما دزای بلوید اما دمن اقی روح همشون شاد بگردان. طبق روم و ریحانی به روح همشون آید واسم بفرمان. روح مرحوم علامت باطبایی و مرحوم تخریجی و مرحوم بهلوانی تمام علماء و صلحاء و شهدا دوستان امیر المومنین که در این محفل بودن مخصوصا مرحوم عدلی شیرازی و جهمد و نعمت النفانی شهید فرزاد شهید قلام دیر جبی شهید کلان تری روح همه شون شاد بفرمان. همه شون زر زبره علمی دائمون مخشورشون بگردان. خدا ولی تمثلات از ما به فضل کرمت قبول بفرمان. ذخیره قبل قیامت هممون قرار بده. خدمت گزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و معیدشون بفرما. خدایا خدایا صاحب غلام تخشید از عزت خمینی محافظت بفرما. خامنه ای رهبر به لطف خود نگهدار از من نگان اسلام نصرت عطا بفرما. زیارت کربلا نصیب ما بگردان. آمین یا رب العالمین. نصار شادی رو الله و شهدا نحن الله من غلع الفاتحة من السلامات. Thank you.